بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله لدمای علوی گرگانی، کتاب صلات الاموات، روز چهارشنبه 15 آذر ماه 1391 مطابق با 20 محرم الحرام 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین.
صلی الله علی محمد و آله محمد و اجل فرجهم.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه حدیث از فرمایشات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به هشام بن حکم، از جمله فرمایشاتشون در ادامهش میفرماید: یا هشام، لا یکون الرجل مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا. حضرت میفرماید شخص مؤمن عنوان مؤمن به او اطلاق نمیشه مگر در حال این دو مرحله باشه، هم در خوف باشد هم در رجا، هم باید خائف باشه از نتیجه عمل خودش. گناهانی که از انسان سر میزنه امثال اینها موجب خوفه که مبادا خداوند بخواد به گناهش مؤاخذه کنه. از اون طرف هم راجیان، امیدوار به رحمت خدا باشه. ولا تیئس من روح الله، قرآن هم میفرماید هیچ وقت از رحمت خدا مایوس نباشید. مؤمن کسی است که نباید مایوس بشه، چون خود یأس از رحمت خودش گناه بزرگیه، که از گناهان بزرگ یأس از رحمتی که انسان میگه من دیگه از من گذشته، دیگه منم آمرزه میشم، منم بخشیده میشم، همچی چیزی. این یأس خیلی بدبختی بر آدم میاره. خیلی هستن معذرت بخوام ارتکاب گناهان بزرگشون از راه یأسشونه. آدم که یه خود میره گناه میکنه، دلش سیاه میشه، رفته رفته حالت یأس بهش نصیبش میشه، وقت این دیگه خطر داره. همون که حضرت زاد سلام الله علیه درباره اون مردی که داشت روزه رو میخورد و چین در بین راه آمده بود و شخص رو به حضرت تا نقل کرد که در یک شب رفته و چهار کشته بود، حضرت بهش گفت اون یأس از رحمت خدا گناهش بیشتر از اونایی که اونا رو کشته. لا اله الا الله. گفت دیگه خدا من رو که نمی آمرزه، بنابرای که از روزش خوردن، خب من که برفتم در یک شب اینقدر آدم رو کشتم، خدا دیگه من رو میبخشه، من کجا دیگه بخشیده میشم. این یأسش حضرت زاد سلام الله علیه فرمود این یأسش مهمتر از اون عمل گناهش. آدم این گوشه کنارها اخبار وقتی میبینه، اون وقت آدم یه ذره انتقال پیدا میکنه که ماها باید خیلی حواسمون جمع باشه. اینجا حضرت میفرماید شخص مؤمن مؤمن نمیشه مگر این دوتا حالت درش باشه، هم خائف باشد هم راجی و رجا داشته باشه. راجیه، امیدوار به رحمت خدا باشه. یا هشام، لا یکون الرجل مؤمنا حتی یکون خائفا راجیه. خب چه موقعی خائف و راجی میشه؟ از چه زمانی؟ ولا یکون خائفا راجیه، و هیچ وقت هم خائف و راجی نمیشه، حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو، حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو. راست میگه دیگه، که واقعا آدم خوف از جهنم داره، خب باید کاری بکنه خودشو نجات بده دیگه، یعنی خودشو مقصر بدونه، در خانه خدا توبه کنه، طلب عفو بکنه. این علامتی که عمل به خوف داره، از ترسش که مبادا خدا او رو عذابش کنه، اسباب و عملی را انجام بده که این خوف و خدا ازش برداره، کما اینکه عمل کند با اون چی که رجا داره، بو امید رحمت داره، امید بخشش داره، امید بهش رفتن داره، پس عملش انجام بده دیگه. پس معلوم میشه که خوف و رجا هم به دست خودمونه که ما باید عمل شما انجام بدیم وقت در این حالت باشیم. ولی زا میفرماید که ولا یکون خائفن راجین حتی یکون آمنا لما یخاف و یهجو. انشاءالله این نعمت خدا به همه بده که ما انشاءالله لیاقت داشته باشیم و این صفت خوب الهی رو در دست داشته باشیم. بعد میفرماید یا هشام قال الله عز و جل، خدا فرموده و عزتی و جلالی و عظمتی و قدرتی و بهایی، ای الله اکبر، چقدر حضرت ردیف کرده قسم خوردن، خیلی این قسم کلوش خیلی محکمه. یا هشام قال الله عز و جل و عزتی و جلالی و عظمتی و قدرتی و بهایی و علوی فی مکانی، قسم به جایگاهی که در جایگاه رفیعی که ذات اقدس و حق جل و علا هست. خب چی همه قسم؟ قسم ها برای چیه؟ مقسم علی چیه؟ لا یؤثر عبد هوای علا هوا، هیچ بنده ای نیست که خواست من رو بر خواست خودش جلو بندازه، خواست خودش رو فدای من بکنه، خواست من رو بخواد. لا یؤثر عبد هوای علا هوا الا، هر که این کار کنه که برای من کار کنه، خواسته من رو بخواد، مگر این که من این چند کار برش کنم، خداشون رو روزیتون کنه. دعا کنیم که انشاءالله ما بشی جزی چیه؟ الا جعلت الغنا فی نفسه، مگر این که من کاری میکنم که در خودش بینیازی ببینه. ها جعلت الغنا فی نفسه، که انا خودش رو بینیاز ببینه، کسی که دلش گرمه، که خاطر جمع مورد عنایت هم. الا جعلت الغنا فی نفسه و همه فی آخرته، خدای توفیقم به آدم میده که همغم میشم آخرتش باشه، همه دنبال ساختن اون ور باشه، و همه فی آخرته، خدا میگه من این نعمتم بهش میدم که همغمش رو به این باشی که آخرتش تأمین کنه. و کففت علیه زیعته، و کففت علیه زیعته، از اون برم کار زیعش و صنعتش و حرفه او رو هم من کفایت میکنم، هر کاری میخواد انجام بده من او رو تأمینش میکنم. و کففت علیه زیعته و زمنت السماوات والارض رزقه، خدا میفهمد آسمان و زمین روزی او رو تأمینش میکنه، تضمینش میکنه که انه خداوند مسیح، انه مثل ذخیره که میذارن، خدا ذخیره کرده است روزی یه همچین شخصی رو در آسمان و زمین، خدا روزی او رو تضمین میکنه و مرتبش میکنه. و زمنت السماوات والارض رزقه، بعد می فرماید و کنت له من ورای تجارت کل تاجر، و کنت له من ورای تجارت کل تاجر، خدا می فرماید من در هر امر تجارتی که بخواد کار بکنی، هر عملی بکنی، من پشت سرش هستم، یعنی که انه ربشو من تعمیم میکنم، کاری میکنم که اون کارش، اون تجارتش، اون عملش موجب سود و بخشش برای اون باشه. خب نگاه کنید در مقابل یک عمل که انسان برای خدا، حالا فرق نمی کنه روحانی باشه، روحانی باشه، آقا باشه، تاجر باشه، کاسب باشه، کارگر باشه، هر که بخواد باشه، اگه واقعا کار رو برای خدا بکنه، هدف رو خدا قرار بده، نه هوای نفسش، افر ایت من اتخذ الهه و نباشد و و نگاه بکنی دلم میخواد، خاطرم این میخواد، نه بگه تو برای چی این کار میکنی؟ چون خدا میخواد. چرا درس میخونی آقایی میایی؟ برای چی میایی؟ چون خدا دوست داشته من آمدم، خدای توفیق من داده، پس من اهمیت میدم، درس رو سبک نمیشمارم، چون خدا من این توفیق داده، اهمیت به درس میدم. خودش هم کتاب می‌نویسه. آه چرا کتاب می‌نویسی؟ میگه کتاب بنویسم چون خدا راضیه که من بنویسم، در اختیار بندگانش قرار بدم، بندگان از این استفاده کنن. خدا رو همین جدم منبع تشریف می‌برن. همینطور اگر همه کارمون را فقط این موضوع باشه که هوای خدا را بر هوای خودم جلو بندازم، برای خدا اگر باشه خیلی خوبه، اونجاست که خدا عظمت می‌کنه. اینجا یادم آمد از یک داستانی بگم، بد نیست برای که شما هم همتون، البته همتون فاضلی، شاید از منم بهتر بلد باشید. من به عنوان تذکر و یادآوری که خودم موعظه بشم، شما عزیزانم گوش بدید. کتابی دارد مرحوم محمد صالح حسینی به نام حدائق المقربین، حدائق المقربین، مرحوم صاحب روضات الجنات هم نوشته اینا. من واسه محمد صالح حسینی کتاب حدائق المقربین، ایشون میگه که من این قضیه در پشت کتاب مرحوم شیخ دیدم، مرحوم شیخ طوسی. این کتابی مرحوم شیخ طوسی داره به نام نهایه، شاید معروف باشه خدمت، کتاب نهایه شیخ، کتاب خوبیه، یه کتاب خیلی مضبوط و جمع و خیلی خیلی زیبا نوشته در فقه، مرحوم شیخ طوسی. و من پشت اون کتاب قدیمی داشتم، خیلی قدیمی، و اونجا دیدم که این قضیه نوشته شده بوده. حالا اون کتاب نهایه مال کی بوده؟ از دوستانش بوده، از پدر جدش بوده. گفت در اونجا دیدم نوشته بود که سه نفر از علمای بزرگی که در زمان مرحوم شیخ طوسی بودن، اسمی بر اون سه نفر رو، آقای همدانی قزوینی اسمی بر اونجا، عبدالجبار ابن عبدالله مقروی اسمی بره، حسن ابن باوی، این سه بزرگوار اسم بره. میگه این سه نفر از بزرگان چهره های ارزنده‌ای بودن. اینه نگم بیرن منزل مرحوم شیخ رحمت الله علیه شیخ طوسی، صحبت از نهایه به میان میاد، صحبت از این نهایه وجود میاد که آبی این کتاب نهایه میشه اعتماد کرد یا نه. ما میتونیم در فتواها، در نظریات به این کتاب نهایه شیخ اعتماد کنیم؟ میشه؟ اینا اعتراض کردن، خدا این کتاب ما به دل ما شکه که میشه این کتابش اعتماد کرده، ما شک میشه داریم. شیخ گفت بابا شک نداشته باشید، من زحمت کشیدم. قبول نکردم، قبول نکردم. ستا آقا آمدن بیرون از خونه شیخ، میان بیرون همجه که با هم دیگه بحثشون میشه و صحبت میکنن و اینها، که کتاب شیخ چندون چیزه، گفتن حالا بیه کار دیگه کنیم. گفت بیا ماشاءالله چه حال و حوصله ای داشتن. من تعجب کردم، قصه رو دیدم تعجب کردم، گفتم خیلی چه حال و حوصله میخواد. این سه بزرگوار گفتن بیا با هم یه قراری بذاریم. که چی؟ گفت ما این مسئله رو از آقا بپرسیم. سه بزرگوار گفتن ما این مسئله رو از صاحب این قبر بپرسیم، یعنی مولا امیرالمومنین السلام. بیاین از آقا سوال کنیم، از امیرمونی بپرسیم که ما به این کتاب میتونیم اعتماد کنیم یا نه. ستایشون با هم قرار گذاشتن که از حضرت بپرسن. و خب چجور بپرسیم؟ گفت اینجوری که نمیشه بری بپرسیم، هر کاری سوالی مقدماتی داره. محضر مبارک امیرمونی رفتن و سوال کردن و جواب گرفتن از امیرمونی که همینطوری کشکی نیست که همینطوری میبینی آقا شما نظر، نه مقدماتی داره دیگه، ما مقدمات انجام بدیم و بعد از آقا بیم سوال کنیم. گفتن بعد حرفی نزدیم. و چیکار کنیم؟ سه روز روزه میگیریم. روزه رو به جوری میگیریم که سومین روزش که روز سوم تمام میشه بخوره به شب جمعه. سومین روز بخوره به شب جمعه. شب جمعه میریم قسم میکنیم، میریم حرم امیرالمومنین، همونجا مشغول عبادت میشیم، در پایان شب از عبادت همونجا استراحت میکنیم، از محضر مبارک آقا میپرسیم کیا امیرالمومنین شما این کتاب نهایه رو به چه جهت نظر مبارکتون هست؟ گفتن باشه. گفت به شرطی که هر کس هر چی خواب دید مواظب باشید، هر کدومتون از این سه نفر خواب دید حرف نزدید، مواظب باشید حرف نزدید خوابتون رو. و چی؟ اون خواب خودتون رو توی کاغذی بنویسید، مکتوب کنید، هر چی که خواب دیدید اون خوابتون رو تو کتاب کاغذ بنویسید، مکتوب کنید، بذارید جلو هم دیگه، بگید من این خواب دیدم، شما بگید من این خواب دیدم، این آقا بگید من این خواب دیدم. اگر خوابی دید، اون شب خواب استثنایی، اون شب تو حرم امیرالمومنین دارم میخوابی، توافق کردن همشون با هم دیگه، موافقه کردن که همینجور سه روز روزه گرفتن، سومین هم که روز شب جمعه خورد، در شب جمعه با هم رفتن غسل کردن، بعد از غسل آمدن در حرم امیرالمومنین نماز خواندن، عبادت کردن، چی کردن؟ در پایان شب خوابیدن، هر سه شون خواب میبینن و این خوابشون رو میان رو کاغذ مینویسن، به هم دیگه هم نمیگن. خواب دیدن در عالم رویا، مضمون هر سه یک جور. خواب دیدن که در خواب فرمودن که امیر سلام الله علیه کتابی در فقه اهل بیت از نظر اعتماد کردن و اقتدا کردن به او مثل نهایه شیخ نداریم، به این کتاب از برای شما کفایت میکنه که عمل رو بکنید، شما را از رجوع به کتابهای دیگر مینیاز میسازد و درباره این عمل شک نکنید و بدانید این کتاب مورد صحت ما قرار گرفته است. به این مضمون، حالا کلمهشو این کلماتشو من این ترمین آقا فردا حرفشو نیسته تا رو بیاره کاغذاشو رو بیاره که این هم دیگه نمیشته هر چه آقا بود گفته به اینم گفته هر سه الله اکبر، تا اینو میبینن ما بس بی خود بی شیخ درگی شدیم، استغفرالله ربی و توبه، عجب ما مقصر بودیم در حق شیخ. بعد حضرت امیرالمومنین سلام علیه یک جمله در پایانش گذاشته، من فقط اینو برای این قصه دیدیم این یه جمله، ببخشید من تمام اینا رو گفتم، برای اون یه جمله آخر کلام امیرالمومنین که من الان گذاشتم حالا بگم. حضرت فرمود جهت این که میگم اعتماد کنید به این کتاب، برای اینکه شیخ در نوشتن این کتاب فقط خلوص خدایی داشته است. خیلی ان شاء الله این جمله فرمود این برای خدا نوشته نه جهت دیگر. الله، این جمله بیشتر جلب توجه من کرد، میشد امیرالمومنین این نکته نازده که این کتاب ارزشش برای اون خلوص نیت شیخ است که در این کتاب داشته. آقا فردا کلا میشه این سه بزرگوار وردی از حرم امیرالمومنین بیرون میاد، یالا بریم منزل شیخ، حالا که این دو شده خبر به شیخ بریم، سه بزرگوار میاد منزل، وارد شیخ، تا وارد میشن منزل شیخ پیش از اینکه شیخ حرف بزنه، ها حرف من قبول نکردید، آخرش تا امیرالمومنین به شما خبر داد، ها کسی یا خوردن همیشه آواد در عالم رویا بوده چی بوده الهامیشو فهمونده بوده که خلاصه این ستا آمدن. خب اینه برای این جهت درس کردم، ببینید نوشتن کتاب، درس دادن، درس رفتن، ببخشید مطالعه کردن، هر کاری میکنید برای رضای خدا باشه، منظورتون خلوص نیت خدایی، اون است که بها میده که میده یک کتاب میگم که چی جور توی حوزه های علمیه مدره. الله، این همه کتاب نمیشه شده از بین این کتاب ها یک دفعه نگاه بکنی فلانی کتابش در تمام حوزه ها و مجالس درس و بحث، این چیه؟ این چی احساسی بوده؟ آدم وقتی ریشیابی میکنه مینه عجب پایان کار میخوره به خدا، معلوم میشه نیت خیلی خالص بوده. انشاءالله خدا همین خلوص نیت رو به من حقیق و به شما عزیزان به همه مرحمت بفرماید. انشاءالله پایان عرض من رو اگر سختتون نیست، خسته نیستید، صلوات بلندی بفرستید. چند جمله یه مزاحمتون باشم درس بدم و مرخصتون کنم، روز چهارشنبه است و شب پنجشنبه انشاءالله. امروز اشاره کردم محضر مبارکتون که این روایت اسحاق ابن عمار که فرموده قضا نکند، لا یغضا یا لا یغضی ما سبق من تکبیر الجنازه، قضا نکنه، نمیخواد بیاره. اینا ما گفتیم که نمیتونیم در مقابل اون همه اخباری که داشتیم که فرموده اگر شخص عقب افتاد از نماز میت، خب دو تا سه تاش با امامه، بعد از اینکه امام نماز میتش تمام کرد، این آقای عقب افتاده بقیه را هم خودش بیاره، تکبیرات بقیه را خودش بیاره، الله اکبر الله اکبر پشت سر هم بیاره که پنج تا برای این آقا هم تکمیل بشه. خب این همه روایات داشتیم که حضرت هم بیاره. این روایت میگه نمیخواد بیاری، این عرض کردیم روایت نمیشه ازش اعتماد کرد، هم اشکال در سندش بود، هم در جهتش بود، هم اشکال در دلالتش بود که چند تا معنا کرده بودن آیون. با توجه به این مطلب پس ما باید نظر مشهور رو بگیریم. نظر مشهور چیه؟ اینه که فرمودن باید حتما تکبیرات بعدش گفته بشه. پس در تکبیرات مثل این که تقریبا مورد وفاق علماست که تکبیرات باید بعد از تمام شدن نماز ها شما تکبیرات رو بیارید. این مطلب به نظر میرسد که تا اندازه ای روشن است و باید حرف مشهور قبول بشه که باید آورده شه، مخصوصا لاسیما اگر قائل بشیم به حرمت قطع الصلات، مخصوصا اگر قائل بشیم که قطع الصلات حرامه، قطع الصلات واجب، خب یا بگیم مطلقا حرامه، قائل به حرمت قطع الصلات مطلقا بشیم، یعنی چه صلات مثل یومیه باشد یا صلات مثل نماز آیات نماز مرده باشه، بگیم کل صلات واجب رو نمیشه قطع کرد، خب پس یه نباید قطع کنه، با تکبیرات بیاره. یا اگرم بناس همه جا نگیم قطع حرام است، اینجا بگیم در مورد مانند فیلگیم قطع صلات رو، چرا؟ به واسطه این اخباری که فرمودن، چون اینجا روایت آخر در جای دیگه اشاره کردم محضرتون در باب نماز واجب و اینا قطع صلات حرامه اجماع داریم، ولا روایت صریح نداریم خیلی صراحتا گفته باشه، اما اینجا الان روایت داریم که چند تا روایت داریم که حضرت میگه یتم و مابقی مابقی تا کن بیا. پس اینجا بگیم قطع صلات به این که دوستا تکبیر تکبیر نیاره، ول بده، این حرام میشه، به طبق روایات حرام میشه. پس بنابراین باید بنابرای قول مشهور حتما تکبیرات رو بیاره بعد از نماز، حتما نماز بعد نماز آیون که تمام شد، امام تمام شد. خب حالا بفرمایید سوال اینه، تکبیرات باقی مندر بیارم، تکبیرات تنها بیارم یا با دعا؟ اینم یه سوال خوبیه. تکبیرات رو پشت سر هم بگم الله اکبر الله اکبر الله، تمام شد اینطوری بگم، یا نه تکبیرات سه و چهار هم که بخوای بیاری درسته که امام تمام کرد، تکبیرات با دعا بخون، با دعا بخون. این در این جهت اختلاف نظر افتاده، ادعی از فقها آمدن فرمودن تکبیرات رو ولاعن بیاره، یعنی پشت سر هم، یعنی تو آره نمیخواد بیاری، و این مختار جناب مصنف ماست، میدید عبارت خود محقق داشت ولاعن، تکبیر ولاعن بیاره، بلکه مرحوم صدوق هم رحمت الله علیه همین فرموده، بلکه مرحوم شیخ طوسی هم اگه یادتون باشه شیخ طوسی همین روایت اسحاق ابن عمار رو هم بر همین معنا کرده بود که لا یغضا ما سبق، یادتون باشه یعنی گفت دعا رو نمیخواد بیاره، نه متوجه بودی که مرحوم شیخ دیروز براتون گفته بودم، ایشون میگه لا یغضا به این هم کرده، این لا یغضا مع الدعوات، دعا رو نمیخواد بیاره، فقط همون میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر. پس این هم اینجوری میرسونه که اینا و ظاهر این علما هم این است که ولاعن بیاره مطلقا، ظاهرشون اینه ولاعن بیاره مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ مطلقا از این که خوف فوت هم داشته باشی یا خوف فوت نداشته باشی، چطور؟ چون یه موقع هست این که همچی نماز امام تمام کرد یه دفعه بلن بگو لا اله الا الله زود جنازه رو میگرن میبرن، اه داده بیداد من جنازه رو بردن که جنازه رو بردن. خب من حالا پشتر بازم بخونم این میشه میگن خوف الفوت یا خوف الفوت نداشت. حالا البته خوف الفوت هم اقام چند رقم مختلف دارد، یکیش بردنشه، یکی نگاه میکنی از نظر هیئت مطلوبه برکراش ها باید مثلا جنازه جوری باشه رو به قبله باشه دیگه. گاهی نگاه میکنی تا آقا میگه تمام کرد نمازش تمام کرد این جنازه رو برمیگردونه میبری سر تهش میکنن بسرت داره دیگه. آقا ای داده اینا جنازه باید رو به قبله باشه دیگه برای نماز گذار. منظورم خوف و فوت مستاق متعبه ای داردم، از اینکه بلندش کنن ببرن، از اینکه فاصله زیاد بشه، از اینکه روی قبله برش کردونن. خوف و فوت چند تا مستاق داره. خب ولاعن تکبیر رو بگم، بگم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، حالا چه خوف و فوت هم داشته باشد چه خوف و فوت نداشته باشد، این ظاهر آقایون نظرشون اینجوری میگن. بلکه مرحوم علامه در منتها تصریح کرده به این معنا، حالا ما معنا کردیم مطلقا چه خوف و فوت داشته، ولی ایشون رسمت تصریح کرده، ولی علامه در منتها شد تصریح کرده که چی فرموده تکبیر رو پشت سر هم میارن و دعا رو نمیخواد بخواند. خوف و فوت داشته باشه خود نداشته تصریح به این معنا کرده. وقت بیان مرحوم علامه در این جهت فرمود چرا میگه دعا رو نیارن، علتش چیه؟ مرحوم علامه در مورد این علت آورده که چی فرموده لأن الادعیه فات محلها، اینی که میگیم دعا رو دیگه نخونه برای که محلش فوت شد دیگه تمام شد دیگه. لأن الادعیه فات محلها فتفوت، پس دیگه عدیه فوت شده هیچ. اما تکبیر فل سرعت الاتیان به کان مشروع القضا، ولی تکبیر رو چون تون میتونه بگه الله اکبر الله اکبر آوردنش اشکال نداره. همونه اما تکبیر فل سرعت الاتیان به کان مشروع القضا، قضاش مشروعیت داره انجام بده. این بیان علامه رو ما خیلی را چسب بدیم دلمون، این تعلیلش خیلی زیاد روشنی نیست. چرا؟ برای خاطر که اگر قرار باشه با اینکه نماز امام تمام کرد، با تمام شدن وقت نماز میت تمام شد، وقت نماز میت دیگه قضا شد تمام شد، و اگر ملاد این باشه به محضی که نماز او تمام شد فات محله ها. خب حالا فات محله ها چه بخواد باید تکبیر باشه چه بخواد باید دعوات باشه فرق نمی کنه که. حالا درسته که تکبیر زود میتونه تون تون بگه ولی دعوات یه خود بیشتر، ولی علاکل این علت نمیتونه کامل باشه. علاکلال خلاصه این تکبیر که من داره بعد از تمام شدن آقا میگم بعد از وقت دیگه کار تمام شده، حالا پشتش هم من بگم الله اکبر الله اکبر، اما کی داره میگی؟ در واقع بعد از که تمام کرد. این علت خیلی نمیتونه شنگی به دل بزنه به این که بگیم تکبیر رو بیار ولی دعا رو نیار. اما دلیل دیگه داشته باشیم چرا؟ ولی از صاحب جواهر میسی که به نظرم همین معنا تو دلش خطور کرده. صاحب جواهر میگه بهتر از این است که دلیل چیز دیگه قرار بدیم، نه این فرمایش که علامه شنن، بهترین دلیل اینه که وجهش رو روایات قرار بدیم. اخباری که در این رابطه داریم که میگن بعد از اینکه نماز رو امام تمام کرد شما پشت سر بلا فاصله بگو الله اکبر الله اکبر الله اکبر. حالا این روایت باشه فردا دیگه انشاءالله، روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.
الله الله الله